هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق قلم و اندیشه سلام. هزار و یک سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی حمید عبداللهیان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید با موضوع موسیقی کلام بیهقی.
آغاز فصل امیر حسن کبزی میگه: فصلی خواهم نوشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. اوج داستان از نظر داستانی هم بخوایم نگاه کنیم، اون لحظه‌ای که میارن به دارش بزنن، یه مقدمه چینی میکنیم درباره این که حسنک چی کار کرده، چه سابقه ای داشته، محمود باش چه برخوردی داشته، بعد که مسعود اومده چه برخوردی داشته، همه اونا رو مرور میکنه که از نظر تکنیکی قالب یک داستان کوتاهو داره. اونا مقدمه‌اش از وضعیت اولیه‌اش از بعد ادامه پیدا میکنه، اوجش و بعد جلسه دادگاهشو میاره و آخرش اوج داستان جاییه که حسنک میارن تا اعدامش کنن، میارن تا به دارش بزنن. اونجا جاییه که بیهقی خودش هم کاملا دخالت میکنه. احساس بیهقی، شاید این چیزیه که به مذاق تاریخ نویسا خیلی هم خوش نیاد، احساس خود نویسنده دخالت میکنه. مورخ باید بیطرف باشه، ولی اینجا بیهقی بیطرف نیست، بیهقی داره طرفداری میکنه از حسنک وزیر. و جالب اینه که واقعیت های تاریخی نشون میده که حسنک آدم خوشنامی هم نبوده. اطلاعاتی که در کتابای تاریخی و در حتی لابلای خود تاریخ بیهقی هم هست، یه جای اشاره میکنه، میگه رسمهای حسنکی، رسمایی که حسنک وضع کرده بوده و مردم ازش ناراضی بودن، شاید به خاطر اونها هم داشتن میکشتنش. ولی بالاخره بیهقی از حسنک خیلی طرفداری میکنه و با جانبداری درباره صحبت میکنه. حسنک را به پای دار آوردند. اوجی که داریم میریم تا مثلا لحظه حساس رو ببینیم. حسنک را به پای دار آوردن، نعوذ بالله من قضاء السوء. برای هیچ شخصیتی نداره که اینجوری باز بگه نعوذ بالله من قضاء السوء، که خود اینم وزن داره، خود این وزن عروضی داره. و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می‌خواندند. از نظر داستانی هم این خیلی خوبه، نگاه بیهقی، فوکالیزیشن اصطلاحاً در داستان نویسی میگن، نگاه بیهقی، یه نگاه داره به حسنک، یه نگاه داره به اطرافش، به آدمایی که دور و بر حسنک هستن، مرد پیکایی که اونجا وایستادن که از بغداد ایستانیده بودن. تازه دقت عجیب بیهقی در نگاه کردن به این ماجراها و توصیف موشکافانه‌اش که این دو تا پیک هم ایستانیده بودن، یعنی درستشون کرده بودن، اومده بودن اونجا گذاشته بودنش تا مردم فکر کنن که اینا از طرف بغداد اومدن، در حالی که از بغداد هم نبودن. و دو پیک را ایستانیده بودن که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن میخواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دستها در هم زده. واوها رو میبینید، همه جمله ها واو دارن. و دستها در هم زده، تنی چو سیم سفید و روی چو صد هزار نگار و همه خلق به درد میگریستند. خودی روی پوش آهنین بیاوردند عمدن تنگ. جمله باز طولانی تر شد. خودی روی پوش آهنین بیاوردند عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند، یه تیکایش باز از وزن خارج میشه که من اونا را حذف میکنم، پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید، مرد را که میبکشید بدو بدار برید. بدو بدار برید آلیتریشنش هم یا واجاراییش هم در نظر داشته باشید، حالت پرخاشگونهی که هنگام ادای این کلمه نیشابوری ها داشتن اونم در نظر داشته باشید. مرد را که می بکشید بدو بدار برید و خواست که شوری بزرگ به پا شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد. خاصه نشابوریان، باز خاصه که گفتم خدمتون، خاصه نشابوریان، نشابوریان خیلی دوست دارن حسنکو. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده بود و گفتارش رحمت الله علیه این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. این از قسمت‌های خیلی زیبای تاریخ بیهقی هست و همه حالت‌های موسیقایی رو که عرض کردم خدمتتون در تاریخ بیهقی در همین جمله، در همین نحوه، در همین اوجی که بیهقی به نظر من یکی از اوج‌های خیلی قشنگ نثر بیهقی هم هست خودش رو نشون میده.
بخش اول سخنرانی حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید با موضوع موسیقی کلام بیهقی. زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. شاید بهتر باشد که بیهقی را جزو مکتب غزنه در دوره بینابین قرار دهیم. موسیقی کلام بیهقی مانند نثرهای آهنگین اولیه نیست، همچنان که با موسیقی نثرهای مصنوع تفاوت دارد. شاید به تعبیری بتوان گفت موسیقیش غنی‌تر از نثرهای قبل و بعدش است. به همین دلیل در سرچشمه‌های شعر نیمایی و سپید معاصر نخستین جرقه را نثر بیهقی می‌دانستند. در ادامه شنونده بخش دیگری از سخنرانی حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید در خصوص کلام بیهقی.
یکی از کارهای دیگه‌ای که بیهقی در نثر انجام میده استفاده از موازنه ها، جناس ها و موازی های موسیقایی. یکی از اون موردها مثلا داد بدادند که فقط یه ب اضافه داره، داد بداد یا داد بدادند به شکل‌های مختلف در تاریخ بیهقی خیلی هم اومده. لشکر منصور خاصه غلامان سرایی داد بدادند، هر دو لشکر نیک بکوشیدند و داد بدادند. یا فرمان فرمودن که باز از نوع جناس ها یا مثلا موازنه هایی هست که خیلی زیاد در بیهقی به کار میده. سلطان به تمامی بران واقف گشت و فرمانها فرمود. بایست بست و سخن سخت دو مورد در یک جمله. به سوی استادم به خط خیش مستوری نوشته بود و سخن سخت گشاده بگفته. زود و رود، این کلمه رو دقت کن چقدر با کلمه بازی میکنه. وی را آن خرد و رویت هست که زود زود سنگ وی را ضعیف در رود به نتوانند گردانید. رود و در جایی نشونده که با زود زودی که قبلش آورده متناسب باشه. فقیه نبیه، بعضی افتاد تازه با کلمه ها که بازی میکنه، احتمالا بازی تقدیرم بهش کمک کرده، به بیهقی کمک کرده. اسم حسنک مثلا اسم خیلی داستانی هست، خود کاف تحبیب تحقیر یا تسقیری که در اونجا هست خیلی کمک میکنه برای اینکه خواننده رو بکشونه به اینکه بار عاطفی بده به کلمه حسنک. یکی از جاهایی که خیلی موسیقی تاریخ به موسیقی کلام بیهقی کمک میکنه اسمیه مثل بونصر مشکان، بوی مشکی که از این اسم در تاریخ بیهقی پیچیده هنوز هم به مشام ما میرسه. این از اون بازی‌های تاریخ دیگه، خیلی کلمه خوب نشسته. بونصر مشکان یکی از محبوب ترین، یکی از دوست داشتنی ترین شخصیت‌های تاریخ بیهقی است و اتفاقا باید همچین اسمی هم داشته باشه. و در مقابل اون یکی از بدنام ترین اسم‌های تاریخ بیهقی بوسهل زوزنی هست که اسمش یادآور سوزن هست دیگه. و اینم باز از اون بازی‌های تقدیره که در دست بیهقی خیلی خوب نشسته و بیهقی تا جایی که تونسته تاخته و این شخصیت بوسهل زوزنی خوب ازش شاید نشه گفت انتقام گرفته، ولی چهره خیلی روشنی ازش به ما نشون داده. ما نمونه هاشو در محیط دوروبر خودمون میتونیم ببینیم. یکی از این اسمای خیلی قشنگی که باز تقدیر یا شاید تاریخ در اختیار بیهقی قرار داده اسم فقیه نبیه هست. اصلا اسم خود سج داره، اینو چجوری صداش میکردن؟ فقیه نبیه. این مجلس را فقیه نبیه به امیر رسانید. یا یکی دیگه از اسمایی که باز خوب نشسته در تاریخ بیهقی تاش فراش هست. تاش فراش باز یکی از سپهسالاران سلطان مسعود است. امیر مسعود سپاهان بود و قصد داشت که سپاهسالار تاش فراش را آنجا یله کند. یکی از چیزایی که هست باز گشتا گشته. این فقیه آزاد مرد از وطن خیش بیفتاد و گشتا گشت رفت گاه و چاه. قضاء غالب با این یار گشت تا یوسف از گاه به چاه افتاد. ریشاریش، باز از اون کلمه های خاص بیهقی است. ریشاریش بسیار مردم گرد آمدندی و جنگی ریشاریش کردند. حالت تصویری هم که داره خیلی نکته خاصی هست. بیهقی یکی از معدود کتاب‌های تاریخی هست که خیلی راحت میشه تبدیلش کرد به یه فیلمنامه. فیلمنامه میشه ازش در آورد به خاطر این قابلیت تصویری خیلی زیاد. جنگ ریشاریش از اون موردهایی که من در تاریخ ندیدم. از جاهایی که بیهقی تمایل به سج داره، خدمتون عرض کردم، به سج نزدیک میشه ولی سج رو به کار نمیبره، ولی نشون میده که میتونه و دوست داره که ازش استفاده کنه. شاید در زمانه بیهقی هنوز متداول نشده، شاید هم بیهقی نصر و فراتر از این میدونسته که از سج بخواد استفاده کنه. سالارشان مقدمی بود تارودی از مدبران بقایای عبدالرزاقیان. این در ماجرای لشکرکشی توسی ها هست به نیشابور، یکی از صحنه های هزلامیز، یکی از هجوه های تاریخ بیهقی هست. توسی ها حمله میکنن به نیشابور و بیهقی مسخرآمیز میگه سالارشان مقدمی بود تارودی از مدبران بقایای عبدالرزاقیان و با بانگ و شغب و خروش می آمدن دوان و پویان، چنان که گویی کاروانسراهای نیشابور همه در گشاده است و شهر بیمانع و منازع تا گاوان توس خیشتن را برکار کنند و بار کنند و بازگردند. مثل دقیقا یادآور اون چیزایی که سعدی به کار میبره. ابر آزارند و نمیبارند و بر مرکب استطاعت سوارانند و نمیرانند. محمود و مسعود رحمت الله علیهما دو آفتاب روشن بودند پوشیده صبحی و شفقی که چون آن صبح و شفق برگذشته است و روشنی آن آفتابها پیدا آمده است و اینک از آن آفتابها چندین ستاره نامدار و سیاره تابدار بیشمار حاصل گشته است. باز جمله نقل قولیه که پشیمان شوم و چه سود دارد که گردنها زده باشند و خانمانها بکنده و چوب بی اندازه به کار برده. یک روز شراب می‌خورد و بابی بودم. مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز. اولین قسمتی که در تاریخ بیهقی که ما الان در دست داریم شروع میشه خودش نمونه ای از سجع داره دیگه. زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، ولی و نعم، دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن به امانی و نهمت در دنیا و آخرت. پشت سر هم دیگه این نویسنده خیلی راحت میتونسته از سجع استفاده کنه. شاید هم به خاطر اینکه تسلط خودش بر سجع نویسی نشون بده این جمله ها رو آورده تا بعد ملامت به این نشه که استفاده نکرده از سجع. راست بدان مانه توصیف، ببینید توصیف خیلی تصویری قشنگی از لشکرکشی سلطان محمود مسعود هست در جنگ‌های آخرش که میخوان شکستم بخورن، اتفاقا در این جنگم شکست میخورن. راست بدان مانست که گفتی باز پسشان میکشند، گرمایی سخت و تنگی نفقه و علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه بدهند. همه رو چند تا صفت و پی در پی صفت های مرکب هم هر ترکیبی هم هست همه رو با حرف واو هم به همدیگه مرتبط کرده. آن را سنف سنف پیش امیر آوردند، بی اندازه مالی از زرینه و سیمینه و جامه های نابریده و غلامان ترک گرانمایه و اسبان و اشتران بیش بها.
زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی‌های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. در برنامه 1001 سخن امروز بخشهایی از سخنان دکتر حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید. در ادامه شنونده بخش دیگری از این سخنان باشید.
درباره بوسهل زوزنی که عرض کردم خدمتون میگه: و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی. واوها رو ببینید، همه جمله ها تا اینجا با واو به هم مرتبط بودن. و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزافگوی است. این آخرش هم نگاه کنید، وی گزافگوی، خارج شدن یا حالت مثلا ورود یا حالت مثلا اصطلاحا تو موسیقی میگن مدگردی، رفتن از یک گوشه یا از یک دستگاه به یک دستگاه دیگه، در آخرین تیکه هاش کاملا مشخصه که میخواد یک کار دیگه ای بکنه. یا در ماجرای افتادن سلطان مسعود در رودخانه که نزدیک بود غرق بشه، ماجراش بعد از اینکه مسعود در میارن بیهقی به دیدن مسعود میره. یافتم خانه تاریک کرده و پرده های کتان آویخته و تر کرده و بسیار شاخه ها نهاده و تاس های بزرگ پریخ بر زبر آن و امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته و پیراهن توزی بر تن و مخنقه در گردن، عقدی همه کافور و بلعلاء طبیب آنجا زیر تخت نشسته دیدن. قابلیت های موسیقایی که بیهقی داشته بازم نمونه هاش، البته بحث عرض کردم خدمتون که قبل از من گفته شده در زمینه موسیقی کلام بیهقی، با این تفصیل البته نه. احساس میکنم یکی از بیراهه هایی هم که در نقد شعر معاصر پیدا شد وقتی بود که تلاش کردن تاریخ بیهقی رو به گونه ای متفاوت بگن، یعنی تقطیع کردن تاریخ بیهقی یکی از موردهایی که تلاش هم شد، چند بارم داریم در بحث‌های ادبی که تقطیعش کردن به شکلی که زیر هم نوشتن یا برس زدن کلمه‌ها باشه. یکی از موردهایی هست که نثر بیهقی رو به نظرم در خور قرارش نمیده، یعنی بیهقی قصدش این نبوده که اینا رو با این تقطیع‌ها به این شکل بگه. قصد بیهقی اینه که تاریخشو بگه، در کنارش موسیقی کلام هم داره، ولی این موسیقی کلام هیچ وقت شعر نمیشه. ما از شعر دانستن اینها باید پرهیز کنیم. وقتی که شعر باشه خب تکلیف آدم باش روشن میشه، جنبه احساسیش خیلی بیشتر از مثلا جنبه عقلانیش باید باشه. ولی بیهقی با تعادلی که ایجاد کرده در قسمت در بین معنی و بین کلام، موسیقی باز هم با وجود تأکید زیادی که براش میشه در خدمت معنی هست. چیزی فراتر از معنی نیست، چیزی که معنی رو تحت تأثیر خودش قرار بده نیست و به نظر من اشتباه هست. ما میتونیم اقتباس کنیم از تاریخ بیهقی، الگو بگیریم و مثلا در شعر معاصر تنوع‌های ایجاد کنیم، موسیقی کلام ایجاد کنیم، ولی خود تاریخ بیهقی به عنوان شعر در نظر گرفتن شاید چیز درستی نباشه، شاید تلقی اشتباهی باشه از تاریخ بیهقی. مسلما اون قصد نداشته وقتی سیل غزنه رو بگه، مثلا قصد نداشته که شعر بگه، قصد داشته که سیلشو بگه، ماجرایی که در سیل اتفاق افتاده اونو با زبان ساده‌ای تعریف کنه، ولی خواننده های ما میتونن ازش برداشتی داشته باشن که اون برداشته مثلا برداشت کلام آهنگینی بوده باشه. من لازم دونستم که این قسمتم خدمتتون عرض کنم به خاطر اینکه برداشتی ازش نشه. باز یک جایی من بحث میکردم گفتم که ساختار تاریخ بیهقی خیلی شبیه هست به رمان تاریخی. این به معنی این نیست که بیهقی اومده باشه رمان تاریخی گفته باشه. رمان تاریخی قضیه اش جداست، اول رمانه بعد تاریخیه، یعنی رمانیه که در بستر تاریخ انجام میشه. و موسیقی کلام تاریخ بیهقی هم نثر تاریخی هست که موسیقی داره، از موسیقی بیشتر این بهره برده و به نظر من اینو باید با اون مقوله شعر دانستن تاریخ بیهقی جداش کنیم.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ